فصل 9، از رهسپاری به تعالی تا ماندگاری. کار بزرگترین جذابیت زندگی است. پابلو پیکاسو. وقتی پروژه تحقیقاتی خود را درباره فرایند رهسپاری به تعالی آغاز کردیم، با یک معمای لاینحل مواجه شدیم. چگونه می توانیم همگام با تحقیق درباره رهسپاری به تعالی به ایده های درباره ثبات نیز بیاندیشیم؟ به طور خلاصه، ماندگاری عنوان کتابی که طی یک پروژه تحقیقاتی 6 ساله در دانشکده بازرگانی استنفورد در اوایل دهه 1990 منتشر کردیم، پاسخ این پرسش را داد که شروع و ساختن یک شرکت عالی و ماندگار مستلزم چیست؟ من و جری آی پوراس، مشاور تحقیقاتی و همکارم در امر تألیف 80 شرکت عالی و پایدار را مورد بررسی قرار دادیم. شرکت هایی که امتحان خود را در طول زمان پس داده بودند و برخی از آنان در دهه 1800 تأسیس شده بودند و در عین حال به اسوه شرکت های عالی در قرن 20 تبدیل شده بودند. ما شرکت هایی مثل پروکتر و گمبل تأسیس در 1837، آمریکن اکسپرس تأسیس در 1850، جانسون و جانسون تأسیس در 1886 و جی ای تأسیس در 1892 را مورد بررسی قرار دادیم. یکی از این شرکت ها به نام سیتی گروپ که اکنون سیتی گروپ نام دارد در سال 1812 تأسیس شده بود، یعنی در همان سالی که ناپلئون نیروهایش را به سمت مسکو برد. از میان این شرکت ها جدیدترین آنها والمارت و سونی بودند که در سال 1945 تأسیس شده بودند. مثل همین کتاب از شرکت های همتراز آنها استفاده کردیم. تریوم در مقابل نورتون، والت دیسنی در مقابل کولومبیا پیکچرز، ماریوت در مقابل هاروارد جانسون و الی آخر. تا 18 جفت شرکت. خلاصه این که ما سعی داشتیم تفاوت‌های اساسی بین شرکت‌های عالی و خوب را همچنان که در طول دهه‌ها یا حتی قرن‌ها باقی می‌ماندند مشخص کنیم. وقتی اولین گروه تحقیقاتی تابستانی را برای پروژه رهسپاری به تعالی تشکیل دادم، پرسیدم در این تحقیق باید چه نقشی را برای ماندگاری تعیین کنیم؟ برایان بگلی گفت فکر نمی کنم این مسئله نقشی در این تحقیق داشته باشد. من گروه تحقیق را برای انجام یک کار فرعی گرده هم نیاوردم. آلیسون سینکلر گفت من هم همینطور. یک پروژه و یک مطلب جدید مرا هیجان زده می کند. خیلی واقع بینانانه نیست که فقط بخواهید بخش های از کتاب دیگر خود را تکمیل کنید. در پاسخ گفتم اما یک لحظه صبر کنید. ما به مدت 6 سال روی پروژه قبلی خود کار کردیم. شاید تکمیل پروژه قبلی کار سودمندی باشد. پول ویسمن اشاره کرد. فکر می‌کنم به یاد دارم که شما وقتی به فکر این ایده افتادید که یک از شرکای مک‌کنزی اظهار کرد. ماندگاری به ما نمی‌گوید که چگونه یک شرکت را از وضعیت خوب به وضعیت عالی برسانیم. اگر پاسخ‌ها متفاوت باشند چه کنیم؟ این بحث به مدت چند هفته همچنان ادامه داشت. سپس استفانی جاد بحثی را پیش کشید که مرا تحت تأثیر قرار داد. او گفت من به ایده های مطرح شده در کتاب ماندگاری علاقمندم، اما نگران این هستم که اگر چارچوب مرجع خود را با مسئله ماندگاری آغاز کنیم، آنگاه می توانیم فقط در همین محور حرکت کنیم و دلیل خود برای جانبداری از آن را به اثبات برسانیم. معلوم شده که اساساً شروع از نقطه آغاز ریسک کمتری در بر دارد. ما می توانیم محدوده آنچه می خواهیم انجام دهیم را پیدا کنیم. خواه با کار قبلی ما همسو باشد، خواه نباشد. در مراحل اولیه این تحقیق تصمیم بسیار مهمی اتخاذ کردیم. مبنی بر اینکه تحقیق خود را بر اساس فرایند رهسپاری به تعالی انجام دهیم. چنانچه گویی مسئله پایداری اصلاً وجود نداشته است. این تنها راهی بود که به واسطه آن می توانستیم عوامل مهم در تحول یک شرکت از مرحله خوب عالی را با کمترین حساسیت نسبت به کار قبلی خود به وضوح ببینیم. بعد می توانستیم به این پرسش خود بازگردیم. اصلا چه ارتباطی ممکن است بین این دو تحقیق وجود داشته باشد؟ اکنون پس از گذشت 5 سال از زمانی که این کتاب تکمیل شده است می توانیم ببینیم که این دو موضوع مکمل یکدیگرند. ضمن بررسی این دو پژوهش 4 نتیجه زیر را پیشنهاد می کنم. 1. وقتی شرکت های عالی و ماندگار را از بعد ماندگاری مد نظر قرار می دهم، با شواهد مهمی مواجه می شوم که نشان می دهد نخستین مدیران آنها از چارچوب رهسپاری به تعالی پیروی می کردند. تنها تفاوت واقعی در این است که آنها به عنوان کارفرماهای شرکت های نوپا سعی داشتند در بدو تأسیس به سمت پیشرفت حرکت کنند، در حالی که مدیران عامل سعی داشتند شرکت هایی که از قبل تأسیس شده بودند را از وضعیت خوب به عالی برسانند. 2. اکنون با یک بازنگری می توانم بگویم که روند رهسپاری به تعالی نه پیایندی برای روند ماندگاری، بلکه مرحله ما قبل آن است. شما نیز می توانید خواه به عنوان یک شرکت تازه کار یا سازمانی که قبلا شروع به کار کرده از یافته های این کتاب بهره جسته و به نتیجه عالی و پایدار دست یابید و سپس با استفاده از یافته های بخش ماندگاری از مرحله دستاوردهای عالی به وضعیت شرکتی عالی و ماندگار نایل شوید. 3. برای گذر از شرکتی با نتایج عالی 3. برای گذر از شرکتی با نتایج عالی و پایدار به شرکتی عالی و ماندگار در سطحی نمونه، مفهوم اصلی کتاب ماندگاری را به کار ببندید. ارزش‌ها و اهداف اصلی خود را بیابید، ارزش‌هایی که فراتر از کسب پول هستند. اندیشه اصلی و آنها را با خط سیر اصلی خود همگام سازید. 4. هماهنگی زیادی بین این دو تحقیق وجود دارد. ایده های هر یک از آنها ایده های دیگری را غنی کرده و آشکار می سازند. به ویژه مبحث رهسپاری به تعالی به یک پرسش اساسی که در مبحث ماندگاری مطرح شده اما بی جواب مانده است پاسخ می دهد. تفاوت بین یک هدف بزرگ مخاطره آمیز و جسورانه مثبت با یک هدف بزرگ مخاطره آمیز و جسورانه منفی چیست؟ رهسپاری به تعالی در مراحل اولیه فرایند ماندگاری. با مرور مبحث ماندگاری در میابیم شرکت های بزرگ و ماندگار در حقیقت فرایند حرکت تدریجی تا پیشرفت را در پیش گرفتند و طی سالیان شکلگیری در چارچوب رهسپاری به تعالی حرکت کردند. به عنوان مثال روند رشد تدریجی شرکت والمارت را در نظر بگیرید. اغلب مردم معتقدند که سام والتون با استفاده از نگرش غیرعملی خود مبنی بر خرد فروشی ابتدایی شرکتی تقریبا تازه تأسیس را به پیشرفت رساند، اما این تمام حقیقت نیست. سام والتون کار خود را در سال 1945 با یک مغازه ارزان فروشی آغاز کرد. تنها 7 سال پس از آن بود که دومین فروشگاه خود را افتتاح کرد. والتون به تدریج و مرحله به مرحله دوره‌های چرخه رشد را افزایش داد تا اینکه در اواسط دهه 1960 ایده خارپشتی فروشگاه‌های ارزان فروشی بزرگ همچون یک مرحله تحول‌آمیز بدیهی به ذهنش خطور کرد. یک ربع قرن طول کشید تا والتون توانست یک فروشگاه ارزان فروشی را به 38 فروشگاه زنجیره والمارت تبدیل کند. سپس از سال 1970 تا 2000 پیشرفت والمارت شتابی فزاینده پیدا کرد و تعداد فروشگاه آن به 3000 و درآمدی بیش از 150 میلیارد دلار رسید. بله، میلیارد دلار. درست مثل داستان جوجه‌ای که از تخم پرید. بله، میلیارد دلار. درست مثل داستان جوجه‌ای که از تخم بیرون پرید. در فصل چرخه رشد مطرح کردیم. والمارت قبل از اینکه پوسته این تخم مرغ ترک خورده و باز شود چندین دهه روی آن خوابیده بود، همچنان که خود نوشت. کما بیش در طول این سالها مردم معتقد بودند که والمارت درست مثل همان ایده فوق‌العاده مبنی بر یک موفقیت ناگهانی، اما این موفقیت نتیجه رشد فزاینده‌ای بود که در هر یک از فعالیت‌های ما از سال 1945 صورت گرفت و مثل اغلب موفقیت‌های تقریبا ناگهانی، این فرایند نتیجه 20 سال تلاش مستمر بود. والمارت بهترین نمونه از شرکتی است که در چارچوب یک مفهوم خارپشتی به تدریج در چرخه رشد حرکت کرد و در نهایت به پیشرفت رسید. تنها تفاوتی که وجود داشت این بود که سام والتون این روش را به عنوان یک مؤسس اعمال کرد و شرکتی بزرگ را از نقطه تأسیس به پیشرفت رساند، نه یک مدیر عامل که شرکتی با سابقه را از مرحله خوب به عالی می رساند. اما این امر مستلزم همان ایده ابتدایی است. شرکت هیلوت پاکارد نمونه شایان ذکر دیگری از ایده های رهسپاری به تعالی است که در مراحل رسیدن به ماندگاری عملکرد مؤثر داشته است. به عنوان مثال، دریافت کلی آنها در خصوص تأسیس شرکت هیلوت پاکارد در ابتدا نه بر اساس انتخاب هدف، بلکه بر اساس انتخاب فرد شایسته بوده است. آنها در مقطع راهنمایی دوستان بسیار خوبی بودند و آرزو داشتند با کمک یکدیگر شرکت بزرگی تأسیس کنند. شرکتی که بتواند افراد دیگری را که ارزش‌ها و معیارهای مشابه دارند به مشارکت ترغیب نمایند. نخستین جلسه آنها در خصوص تأسیس شرکت در 23 آگوست سال 1937 با ذکر این مطالب آغاز شد که آنها قصد طراحی، تولید و فروش چه محصولاتی را در زمینه‌های مهندسی برق دارند، مطالبی که به طور جامع مشخص شد. اما بعد اینطور ادامه یافت: این موضوع که چه چیزی تولید شود حذف شد. هیلوت و پاکارد ماها تلاش می‌کردند تا فعالیتی را آغاز کنند، فعالیتی که شرکت را از حالت سکون بیرون بیاورد، و بالاخره تصمیم گرفتند در زمینه فرستنده‌های کشتی‌های خصوصی، ابزارهای کنترل تهویه مطبوع، ابزارهای طبی و بلندگوهای گرامافون فعالیت کنند. آنها دستگاه‌هایی ساختند از قبیل سنسورهای سالانه بولینگ، رانشگر دقیق برای تلسکوپ و یک دستگاه شوک الکترونیکی خفیف برای افراد سنگین وزنی که می‌خواند از وزن خود بکاهند. اوایل تا وقتی که فعالیت شرکت فنی بود و هیلوت و پاکارد می‌توانستند به کمک افراد همفکر خود یک شرکت بسازند، برای آنها چندان اهمیتی نداشت شرکت چه چیزی تولید می‌کند. در این شرکت ابتدا فرد و سپس نوع محصول اهمیت داشت. بعدها وقتی هیلوت و پاکارد پیشرفت کردند، همچنان به اصل ابتدا فرد پایبند ماندند. پس از جنگ جهانی دوم، وقتی درآمدهای آنان همزمان با پایان یافتن قراردادهای زمان جنگ کاهش می‌یافت، گروه بی‌نظیری از کسانی را که قبلاً در آزمایشگاه‌های دولتی کار می‌کردند، استخدام کردند بی‌آن که در بدو امر کار مشخصی برایشان در نظر گرفته باشند. قانون پاکارد را که در فصل سوم ذکر کردیم به خاطر بیاورید. هیچ شرکتی نمیتواند قبل از آن که در زمینه استخدام افراد مناسب و بهره‌گیری از آنها برای رشد توانمند شود، درآمدهای خود را به طور پیوسته افزایش دهد و به یک شرکت عالی تبدیل شود. هیلوت و پاکارد با این ایده زندگی کردند و هرگاه فرصتی دست میداد، تعداد زیادی از افراد شایسته را استخدام میکردند. هیلوت و پاکارد هر دو سرآمد رهبران سطح پنجم بودند. در وهله نخست به عنوان یک کارآفرین و بعد به عنوان نیروهای رشد دهنده شرکت. سالها بعد از اینکه شرکت هیلوت و پاکارد به یکی از مهمترین شرکت‌های تکنولوژیکی در جهان تبدیل شد، تواضع فردی چشمگیری در هیلوت ظهور کرد. در سال 1972 بارنی اولیور، معاون شرکت، هنگام دریافت جایزه از هیئت اهدای جوایز مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک به بنیانگذاران شرکت‌ها مطلبی با این مضمون برای آنها نوشت: در حالی که موفقیت ما در اوج خود بود، اما هیچگاه مؤسسان شرکت را فاسد نکرد. همین اواخر هیلوت در یکی از جلسات انجمن مدیران خاطر نشان ساخت: ببینید، رشد ما به دلیل رشد این صنعت بوده است. ما این شانس را داشتیم که وقتی موشک به هوا پرتاب می شد روی دماغه آن باشیم. ما سزاوار ذره‌ای تمجید و ستایش نیستیم. پس از لحظه سکوت، وقتی همه این توضیح فروتنانه را درک کردند، پاکارد گفت: خب، بیل، حداقل ما هم کاملا بد عمل نکردیم. این شانس را داشتم که در فاصله کوتاهی قبل از مرگ دیو پاکارد با او ملاقات کنم، به رغم اینکه او یکی از نخستین میلیاردرهای این شانس را داشتم که در فاصله کوتاهی قبل از مرگ دیو پاکارد با او ملاقات کنم، به رغم اینکه او یکی از نخستین میلیاردرهای خودساخته سیلیکون والی بود، در همان خانه کوچکی که در سال 1957 برای خود و همسرش ساخته بود زندگی میکرد. خانه مشرف به یک باغستان، دارای آشپزخانه کوچک با کفپوشی کهنه و یک اتاق نشیمن با مبلمانی ساده. اینها نشانه های مردی بود که برای گفتن من یک میلیاردر هستم، من مهم هستم یا من موفق هستم نیازی به شاخصه های مادی نداشت. به گفته بیل تری که به مدت 36 سال با پاکارد کار کرده بود، تصور او از اوقات خوب وقتی بود که چند تن از دوستانش را فرا می‌خواند تا یک سیم خاردار در مزرعه‌اش بکشند. پاکارد املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را به ارزش 5.6 میلیارد دلار را وقف یک مؤسسه خیریه کرد و وقتی از دنیا رفت، خانوادش یک لوح یاد بود با عکسی از او در حالی که با لباس‌های مزرعه روی یک تراکتور نشسته بود تهیه کردند. در این لوح هیچ اشاره به اینکه او یکی از صنعتگران بزرگ قرن بیستم بود نشده بود. روی آن نوشته شده بود: دیوید پاکارد 1912-1996 دامدار و او واقعا یک رهبر سطح پنجم بود. تفکر پایه، بُعد دیگر تعالی ماندگار. طی مصاحبه با بیل هیلوت از او پرسیدم در حرفه بلند مدت خود چه چیزی بیش از همه برایش افتخار آمیز بوده است. او گفت: وقتی زندگی کاری خود را مرور می کنم، احتمالاً بیشتر از این جهت مفتخرم که در ایجاد شرکتی دست داشتم که برتری ارزش‌ها، عملکردها و موفقیتش تأثیر بسزایی بر نحوه مدیریت سازمان‌ها در سر تا سر جهان داشته است. این سبک به عنوان روش HP هیلوت پاکارد در جهان شناخته شده، بیانگر مجموعه از ارزش‌های نهادی و عمیقاً پایدار است که به خودی خود شرکت را بیش از هر یک از محصولات آن متمایز می کند. این ارزش ها شامل تبحر فنی، احترام برای افراد، افزایش احساس مسئولیت نسبت به سازمان هایی که شرکت با آنها کار می کند و باروری بسیار محکمی مبنی بر اینکه سود مادی هدف اساسی یک شرکت نیست. این اصول که ممکن است امروز کاملا عادی به نظر برسند، در دهه 1950 ارکانی افراطی و پیشرو تلقی می شدند. دیوید پاکارد در خصوص صاحبان کسب و کار در آن زمان چنین گفت: در حالی که به شکلی منطقی و مؤدبانه مخالفت خود را ابراز می کردند، کاملا مشهود بود که به شدت اعتقاد دارند من شباهتی به آنها ندارم و قطعا فاقد کاردانی و لیاقت لازم برای اداره یک مؤسسه مهم هستم. هیلوت و پاکارد نمونه هایی از مدیرانی هستند که از ابعاد مهم دیگری برخوردارند، ویژگی هایی که به آنها کمک کرد تا شرکت خود را به وضعیت متمایز یک شرکت عالی و ماندگار برسانند. معیاری اساسی برای رساندن شرکت از وضعیت خوب به عالی تا ماندگاری. این جنبه ویژه فلسفه رهنمودی یا تفکر پای است که ارزش‌ها و اهداف نهادی را در بر می‌گیرد. دلیلی برای اینکه هدفی فراتر از پول درآوردن صرف داشته باشیم. چیزی شبیه به ارکان اعلامی استقلال ایالات متحده آمریکا از نظر ما حقایقی بدیهی هستند که هرگز به طور کامل از آنها پیروی نمی شود. اما همیشه به عنوان یک معیار الهام بخش و پاسخی به این پرسش که موجودیت ما از چه جهت اهمیت دارد مطرح هستند. هدف شرکت‌های عالی و ماندگار صرفاً درآمدزایی برای سهامداران نیست. در حقیقت در یک شرکت واقعاً عالی سودها و گردش مالی نقش خون و آب برای یک جسم سالم را دارند. درست است که این عوامل برای حیات بشر مهم و اساسی هستند، اما هدف اصلی زندگی به شمار نمی روند. ما در بخش ماندگاری مطالبی در خصوص تصمیم شرکت مرک به تولید و توزیع دارویی که برای معالجه نابینایی رودخانه‌ای به کار می‌رفت نوشتیم. این بیماری دردناک بیش از 1 میلیون نفر را به نوعی از کرمهای انگلی مبتلا کرد که به چشم هجوم آورده و باعث کوری می شدند. نظر به اینکه مبتلایان به این بیماری بومیان قبیله‌ای که در نقاطی دوردست مثل آمازون زندگی می کردند، هیچ پولی نداشتند، لذا شرکت مرک سیستم توزیع مستقلی را پدید آورد که به واسطه آن این دارو به روستاهای دوردست فرستاده می شد و به طور رایگان در اختیار میلیون ها نفر در سرتاسر جهان قرار می گرفت. برای روشن شدن مطلب باید بگوییم شرکت مرک یک سازمان خیریه نیست و خودش هم چنین تصوری ندارد. در حقیقت این شرکت به طور پیوسته به صورت یک سازمان موفق و بسیار سودآور مطرح بوده است و سودهای خود را به حدود 6 میلیارد دلار رسانده و از سال 1946 تا سال 2000 ارزش سهام خود را به بیش از 10 برابر نرخ بازار سهام ارتقا داده است. با این حال به رغم عملکرد مالی درخشانش، هدف نهایی خود را در پولسازی نمی بیند. در سال 1950، جورج مرک دوم، پسر بنیانگذار شرکت، فلسفه این سازمان را چنین بیان کرد. ما سعی داریم به خاطر بسپاریم که دارو برای بیمار است، نه برای سوداوری. سوداوری در پی آن می آید و اگر ما این مطلب را به خاطر بسپاریم، پیوسته سود خود را کسب خواهیم کرد. هرقدر این مطلب را بهتر به خاطر بسپاریم، سودهای بیشتری کسب خواهیم کرد. برای درک ارزش‌های نهادی، باید یک مطلب مهم را مد نظر قرار دهیم و آن اینه که هیچ گونه ارزش نهادی و مشخصی برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ و ماندگار وجود ندارد. مهم نیست شما کدام ارزش نهادی را پیشنهاد می کنید، کما اینکه ما یک شرکت عالی و ماندگار را پیدا کردیم که هیچ تفکر پایه‌ای مشخصی نداشت. نیازی نیست یک شرکت برای رسیدن به سطحی عالی و پایدار نگران مشتریانش باشد، مثل سونی، یا اینکه برای افراد احترام قائل شود، مثل دیسنی، یا به کیفیت اهمیت دهد، مثل وال مارت، یا به مسئولیت‌های اجتماعی توجه کند، مثل فورد. این یکی از متناقض‌ترین کشفیات ما از مبحث ماندگاری بود. ارزش‌های نهادی برای رسیدن به سطح عالی و پایدار حائز اهمیت هستند، اما به نظر نمی‌رسد نوع این ارزش‌ها از اهمیت چندانی برخوردار باشد. نکته اساسی، مشخص کردن ارزش‌های شما نیست، بلکه آن است که شما اساساً از ارزش‌های نهادی برخوردار باشید. بدانید آنها چه هستند، آنها را به طور آشکار در سازمان خود اعمال کنید و در طول زمان حفظ نمایید. برخورداری از ایدئولوژی نهادی یکی از ویژگی‌های مهم شرکت‌های بزرگ و ماندگار است. پرسش این است: چگونه می توانید این ارزش ها را حفظ کرده و در عین حال با دنیای متغیر هماهنگ باشید؟ پاسخ: باید بر مبنای حفظ ارزش نهادی و پیشرفت تدریجی حرکت کنیم. شرکت های بزرگ و ماندگار در عین حال که استراتژی های کاری و نحوه عملکردهای خود را به طور پیوسته با دنیای در حال تغییر وفق می دهند، ارزش های نهادی و هدف خود را حفظ می کنند. این همان آمیزه جادویی حفظ دیدگاه های اصلی و پیشرفت تدریجی است. داستان والت دیسنی نمونه از این دوگانگی است. در سال 1923 مردی 21 ساله و پر انرژی که تهیه کننده فیلم های کارتونی بود از کانزاس سیتی به لس آنجلس سفر کرد تا بتواند شغلی در صنعت فیلمسازی به دست آورد. هیچ یک از شرکت های فیلمسازی او را استخدام نکرد، لذا با پسنداز ناچیز خود یک دوربین اجاره کرد، در گاراژ عمویش استدیوی ایجاد کرد و به ساختن فیلم های کارتون پرداخت. در سال 1934 آقای دیسنی دست به کار جسورانه زد که تا آن زمان هیچ کس انجام نداده بود. او ساخت فیلم های کارتونی بلند و موفق را در پیش گرفت. فیلم هایی مثل سفید برفی، پینوکیو، فانتازیا و بامبی. در دهه 1950 با ساخت مجموعه کارتونی میکی موس به تلویزیون راه یافت. همچنین در دهه 1950 والت دیزنی به اجرای برنامه در پارک های تفریحی پرداخت. اما از این کار ناراضی بود و با انزجار آن را ترک گفت و این پارک ها را مکان های ساختگی کثیفی خواند که به دست افرادی با ظاهرهای خشن اداره می شوند. او به این فکر افتاد که دیزنی می تواند چیزی خیلی بهتر بسازد، چیزی که شاید در جهان بهترین باشد و لذا کاری نو را در پارک های استثنایی خود معروف به تم پارک یا پارک موضوعی آغاز کرد. ابتدا با دیزنی لند و سپس با دنیای والت دیزنی و مرکز اپکوت. به مرور زمان پارک های موضوعی دیزنی نزد بسیاری از خانواده ها در سر تا سر دنیا جایگاهی ویژه پیدا کرد. در طول تمام این تغییرات چشمگیر از کارتون ها گرفته تا فیلم های کارتونی بلند، از مجموعه میکی موس تا دنیای دیزنی، این شرکت به شدت به یک سری از ارزش های نهادی و منسجم پایبند بود. ارزش هایی از قبیل اعتقادی پرشور به تجسم خلاق، توجهی افراطی به جزئیات، تنفر از بدبینی و حفظ موجودیت جادویی دیزنی. همچنین آقای دیزنی در هر یک از ماجراهای جدیدش هدفی استوار و محکم را به همه القا می کرد و آن شاد کردن میلیون ها نفر به خصوص کودکان سراسر جهان بود. این هدف از مرزهای ملی فراتر رفت و با گذشت زمان نیز حفظ شد. وقتی من و همسرم در سال 1995 به اسرائیل سفر کرده بودیم، با مردی آشنا شدیم که محصولات دیزنی را به خاورمیانه می برد. او با غرور به ما گفت که ایده کلی این کار آوردن خنده به صورت یک کودک است. این موضوع در اینجا اهمیت زیادی دارد، زیرا بچه ها به قدر کافی نمی خندند. والت دیزنی نمونه بسیار خوبی از حفظ ارزش نهادی و برانگیختن پیشرفت و توسعه است. این شرکت در عین حال که تفکر اصلی خود را حفظ می کند، خطمشی ها و عملکردهای خود را در طول زمان تغییر می دهد و پایبندی آن به این اصل است که موجب شده به عنوان یک سازمان مطرح باقی بماند. اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و مدهورانه مثبت، اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و مدهورانه منفی و سایر ارتباطهای مفهومی. در جدول صفحه بعد شرحی از ارتباطهای فکری فیما بین این دو تحقیق را تهیه کردم. به عنوان یک الگوی کلی می توان گفت شرکت‌های رهسپار تعالی پیش زمینه رسیدن به موفقیت نهایی یعنی ماندگاری را فراهم می کنند. به عقیده من فرایند رهسپاری به تعالی در برگیرنده ایده هایی اساسی برای حرکت دادن یک چرخه رشد و طی کردن مرحله رشد تدریجی تا پیشرفت است. حال آنکه پایداری در برگیرنده ایده های اساسی مبنی بر حفظ سرعت یک چرخه رشد به مدت طولانی در آینده است. به گونه ای که جایگاه یک شرکت را در حد اسطوره ارتقا می دهد. ضمن مطالعه این جدول متوجه خواهید شد که هر یک از یافته های رهسپاری به تعالی عامل توانمند کننده تمام چهار ایده اصلی برگرفته از مرحله ماندگاری است. این چهار ایده اصلی به طور خلاصه عبارتند از 1. ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. ساختن سازمانی که بتواند در طول تصدی مدیران مختلف و دوره‌های مختلف تولید پایدار مانده و خود را با آنها وفق دهد. درست نقطه مقابل ساختار مبتنی بر یک مدیر بسیار توانا و یا یک ایده بسیار عالی. 2. نبوغ دوگانگی. حرکت با حداکثر توان به سمت دو هدف به طور همزمان. به جای اینکه فقط یک موضوع را انتخاب کنید، ببینید چگونه می توانید هر دو را داشته باشید. به عنوان مثال، هدف و سود، مداومت و تغییر، آزادی و مسئولیت و غیره. 3. تفکر پایه. القا کردن ارزش های نهادی، پایه فکری مهم و پایدار و هدفی اصلی، دلیل اساسی برای فراتر بودن از پولسازی صرف به عنوان اصولی برای تصمیم گیری و تأثیر گذاری بر افراد سازمان طی یک مدت زمان طولانی. 4. حفظ تفکر پایه و در عین حال حرکت به سمت پیشرفت. حفظ طرز تفکر پایه همچون یک نقطه ثابت. 4. حفظ تفکر پایه و در عین حال حرکت به سمت پیشرفت. حفظ طرز تفکر پایه همچون یک نقطه ثابت و در عین حال ایجاد تغییر، اصلاح، ابداع و تجدید سازمان در هر بخش دیگر. تغییر عملکردها و خطمشیها در عین حفظ ارزشها و اهداف اصلی. تعیین اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و جسورانه همگام با تفکر پایه و عینیت بخشیدن به آنها. از خوب به عالی تا ماندگاری. ارتباط بین مفاهیم، رهبری سطح پنجم. ایجاد ساختار مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. رهبران سطح پنجم شرکتی را می‌سازند که بتواند بدون آنها به حرکت خود ادامه دهد، نه اینکه وجود آنها برای ادامه حرکت شرکت امری حیاتی باشد. نبوغ دوگانگی، فروتنی فردی و جاه‌طلبی حرفه‌ای. تفکر پایه، رهبران سطح پنجم نسبت به شرکت جاه‌طلب هستند و این بدان معناست که آنها هدفی فراتر از موفقیت خود را در نظر دارند. حفظ تفکر پایه و در عین حال تلاش برای پیشرفت. رهبران سطح پنجم به شدت تلاش می کنند تا پیشرفت کنند و به نتایج و دستاوردهای ملموس دست یابند و در این راه حتی اگر لازم باشد نزدیکان خود را از سازمان اخراج می کنند. ابتدا فرد، بعد هدف. ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. عملکرد مبتنی بر ابتدا فرد، عملکردی ساختاری و منسجم است. عملکرد مبتنی بر ابتدا هدف، عملکردی موقتی و متزلزل است. نبوغ دوگانگی. افراد شایسته به سازمان ملحق شوند و افراد نالایق از سازمان حذف شوند. تفکر پایه، عملکرد مبتنی بر ابتدا فرد به این معناست که افراد بیشتر بر اساس همگونی با ارزش‌ها و اهداف پایه انتخاب می‌شوند تا بر اساس مهارت‌ها و معلومات. حفظ تفکر پایه و تلاش برای پیشرفت، عملکرد مبتنی بر ابتدا فرد به معنای تمایل به نوعی ارتقای درونی است که ارزش‌های اصلی را تقویت می‌کند. رویارویی با حقایق ناخوشایند، تناقض استوکدیل. ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. ایجاد فضایی که در آن حقیقت شنیده می‌شود، ساختاری محکم است، به خصوص اگر از مکانیزم‌های پرچم قرمز استفاده شود. نبوغ دوگانگی، رویارویی با حقایق ناخوشایند وضعیت موجود و حفظ ایمان تنزل ناپذیر به این که در انتها موفق خواهید شد. تناقض استوکدیل. تفکر پایه، رویارویی با حقایق ناخوشایند ارزش‌های اصلی یک سازمان و نیز ارزش‌هایی که مایل است به آنها دست یابد را آشکار می‌سازد. حفظ تفکر پایه و تلاش برای پیشرفت. حقایق ناخوشایند به ما می‌گویند که برای رساندن شرکت به نقطه پیشرفت چه اقداماتی باید انجام دهیم. مفهوم خارپشتی، سه محور فکری. ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول، روش مبتنی بر مشاوره، ساختاری کاملا مبتنی بر ارزش‌های اصلی است. نبوغ دوگانگی، درک عمیق و سادگی باور نکردنی. تفکر پایه، محور فکری، به چه زمینی علاقه‌مند هستید؟ به خوبی با ارزش‌ها و اهداف اصلی شما مطابقت دارد. ارزش‌های اصلی شما فقط آنهایی هستند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی از آنها دست نمی‌کشید. حفظ تفکر اصلی و تلاش برای پیشرفت. اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و جسورانه مثبت ناشی از درک عمیق و اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و مدهورانه منفی ناشی از اعتماد به نفس مصنوعی و اهداف بزرگ مخاطره آمیز و مدهورانه عالی که درست در چارچوب این سه محور فکری نهفته است. فرهنگ مبتنی بر نظم، ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. عملکرد ناشی از نیروی شخصیتی صرف به عنوان فرد منضبط، ساختاری مبتنی بر فرد است، اما ایجاد فرهنگی پایدار مبتنی بر نظم به معنای تکیه بر ارزش‌های اصلی است. نبوغ دوگانگی، آزادی و مسئولیت، تفکر پایه، فرهنگ نظمگرا. کسانی را که ارزش‌ها و معیارهای یک سازمان را نمی‌پذیرند حذف می‌کند. حفظ تفکر پایه و تلاش برای پیشرفت. وقتی شما فرهنگی مبتنی بر نظم دارید، آزادی بیشتری به افراد می‌دهید تا بهترین مسیر دستیابی به نتایج را آزموده و بیابند. شتاب دهنده های تکنولوژی، ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. شتاب دهنده های تکنولوژی بخش مهمی از یک ساختار مبتنی بر ارزش های اصلی هستند. نبوغ دوگانگی، پرهیز از روی آوردن به تکنولوژی زودگذر و بیفایده و پیشرو بودن در استفاده بهینه از فناوری. تفکر پایه، در یک شرکت عالی تکنولوژی فقط زیر مجموعه ارزش های اصلی است، نه چیز دیگر. حفظ ارزش های اصلی و تلاش برای پیشرفت. چرخه رشد می تواند تکنولوژی را به عامل شتاب دهنده حرکت به سمت دستیابی اهداف بزرگ، مخاطره‌آمیز و مطهورانه تبدیل کند. چرخه رشد و چرخه نابودی، ایجاد ساختاری مبتنی بر ارزش‌های اصلی به جای تکیه بر فرد یا محصول. تأثیر چرخه رشد حرکت منسجمی را پدید می آورد و به جو سازی دروغین برای جلب مشارکت و اعتماد مردم نیازی ندارد. نبوغ دوگانگی، روند رشد تکاملی و نتایج تحول آمیز و چشمگیر. تفکر پایه، چرخه نابودی پذیرش ارزش های پایه را تقریبا غیر ممکن می سازد. چنانچه مردم در طول زمان با تعجب می پرسند، ما که هستیم؟ ما نشانه چه هستیم؟ حفظ تفکر اصلی و تلاش برای پیشرفت. انسجام مطلوب چرخه رشد و ساختار تدریجی شتاب برای رسیدن به نقطه پیشرفت. بستر مناسبی را برای اعمال ارزش‌های اصلی و در عین حال ایجاد تغییر و توسعه فراهم می‌کند. من قصد ندارم تمام بخش‌های جدول فوق را مو به مو مورد بررسی قرار دهم، اما می‌خواهم یک بخش به ویژه مهم را مورد توجه قرار دهم. ارتباط بین اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و جسورانه با سه محور مفهوم خارپشتی. در مبحث ماندگاری، اهداف بزرگ، مخاطره آمیز و مطهورانه را به عنوان روشی مهم برای رسیدن به پیشرفت در عین حفظ تفکر اصلی برشمردیم. این هدف بزرگ و مخاطره آمیز هدفی عظیم و رعب آور است. مثل اینکه بخواهیم از یک کوه بلند صعود کنیم. موضوعی روشن و جذاب که مردم فوراً آن را درک می کنند. این هدف مستلزم تلاشی متمرکز و یک پارچه برانگیختن مردم و ایجاد روحیه گروهی است که موجب می شود افراد با سعی و تلاش خود را به خط پایان برسانند. مثل دهه 1960 و مأموریت ناسا برای رفتن به کره ماه، یک هدف بزرگ و مخاطره آمیز تجسم را تسخیر می کند و شجاعت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. اما با اینکه اهداف بزرگ و مخاطره آمیز هیجان انگیز هستند، ما پرسشی اساسی را بی جواب گذاشتیم. تفاوت بین یک هدف بزرگ و مخاطره آمیز منفی و یک هدف بزرگ و مخاطره آمیز مثبت چیست؟ شاید شنا کردن از استرالیا تا نیوزلند هدف بزرگ و مخاطره‌آمیزی برای من باشد، اما ممکن است به مرگ من منجر شود. اکنون می توانیم پاسخی برای این پرسش پیشنهاد کنیم. مطالعه شرکت‌های رهسپار تعالی. آنگونه که پیداست، اهداف بزرگ و مخاطره‌آمیز منفی نتیجه اعتماد به نفس کاذب و اهداف بزرگ و مخاطره‌آمیز مثبت نتیجه ادراک عمیق هستند. در واقع وقتی درک عمیق و بی صدای این سه محور فکری را با جسارت یک هدف بزرگ و مخاطره آمیز مخلوط می کنید، آمیزه نیرومند و تقریبا جادویی به دست می آورید. شرکت بوئینگ در دهه 1950 نمونه بسیار خوبی از این دست به شمار می رود. تا اوایل دهه 1950 بوئینگ روی ساخت دستگاه های پرنده غول‌پیکری برای ارتش تمرکز داشت. مثل بوئینگ بی 17، بوئینگ بی 29 یا بوئینگ بی 52. اما حقیقتا هیچ حضوری در بازار هواپیمایی مسافربری نداشت و خطوط هوایی علاقه به خرید هواپیما از شرکت بوئینگ نشان نمیدادند. آنها در پاسخ به تقاضاهای بوئینگ می گفتند شما بمب افکنهای بزرگی در سیاتل می سازید. چرا فقط به همان اکتفا نمی کنید؟ امروز فرض ما بر این است که اغلب سفرهای هوایی با جت‌های بوئینگ صورت می‌گیرند، اما در سال 1952 تقریبا هیچ کس جز ارتش با بوئینگ پرواز نمی‌کرد. بوئینگ به گونه‌ای خردمندانه در طول دهه 1940 از فضای تجاری فاصله گرفت، عرصه‌ای که مکدانل داگلاس در آن توانایی‌های چشمگیری در زمینه تولید هواپیماهای کوچکتر و ملخی داشت و پروازهای تجاری به واسطه آنها انجام می‌شد. اما در اوایل دهه 1950 شرکت بوئینگ با ادغام تجربه خود در زمینه هواپیماهای بزرگ با دانشی که از موتورهای جت داشت، موفق شد از شرکت مکدانل داگلاس پیشی بگیرد. مدیران شرکت بوئینگ تحت نظارت رهبری سطح پنجم به نام بیل آلن درست بودن حرکت به سمت فضای تجاری را به بحث گذاشتند. آنها این نکته را دریافتند که هرچند بوئینگ در یک دهه گذشته نتوانسته بود بهترین شرکت سازنده هواپیمای مسافربری باشد، اما مجموعه تجاربی که به واسطه همکاری با ارتش در زمینه هواپیماهای جت و هواپیماهای بزرگ کسب کرده بودند، عینیت یافتن چنین رویایی را امکان پذیر می ساخت. به علاوه آنها متوجه شدند که صرفه اقتصادی هواپیماهای تجاری به مراتب بیشتر از بازار ارتش است و کار کم اهمیتی هم نیست و لذا ایده ساختن یک هواپیمای مسافربری به ذهنشان راه یافت. بدین ترتیب در سال 1952 بیل آلن و گروهش تصمیم گرفتند یک چهارم از کل ارزش خالص شرکت را به ساخت نمونه اولی یک جت مخصوص خطوط هوایی تجاری اختصاص دهند. آنها بوئینگ 707 را ساختند و آن را طی یک مزایده به فروش رساندند تا تبدیل به بزرگترین شرکت هواپیمایی تجاری در جهان شوند. سه دهه بعد پس از تولید 5 دستگاه از موفق‌ترین جت‌های تجاری در تاریخ 707، 727، 737، 747 و 757 بوئینگ بی تردید بزرگترین شرکت در زمینه صنعت هواپیمایی تجاری جهان بود. تا اواخر دهه 1990 جایگاه شماره یک بوئینگ به طور جدی مورد رقابت قرار نگرفت. این کار مستلزم یک کنسرسیوم دولتی در حد شرکت ایرباس بود. نکته اصلی همینجاست. با اینکه هدف بوئینگ بزرگ و مخاطره آمیز بود، اما یک هدف تصادفی و غیر عمدی نبود. این هدف در یک چارچوب فکری معنا پیدا می‌کرد. مدیران بوئینگ با خونسردی و تعادل فکری می‌دانستند که 1. این شرکت می تواند در زمینه ساخت جت‌های تجاری بهترین شرکت دنیا باشد، حتی اگر تا آن زمان هیچ حضوری در این بازار نداشته است. 2. این تحول می توانست به واسطه افزایش سودی که از هر مدل هواپیما به دست می آمد وضع مالی شرکت بوئینگ را بهبود ببخشد. و 3. مدیران بوئینگ به این ایده بسیار علاقمند بودند. بوئینگ در این برهه مهم از دوران فعالیتش با درکی عمیق و نه با اعتماد به نفس کاذب عمل کرده و این یکی از دلایل مهمی است که موجب شد به شرکتی بزرگ و پایدار تبدیل شود. مورد بوئینگ نکته مهمی را مورد تایید قرار می دهد. باقی ماندن در سطح عالی و به مدت طولانی از سوی مستلزم این است که به دقت در محدوده 3 محور فکری حرکت کنیم و از سوی دیگر پیوسته خواستار تغییر وجه مشخص خود در این 3 حلقه باشیم. بوئی در سال 1952 هرگز سه محوری که چارچوب تفکر اصلیش را تشکیل میداد حذف نکرد، اما هدف بزرگ و مخاطره آمیز جدید و هیجان انگیزی را ایجاد کرد و مفهوم خارپشتی خود را بر اساس آن تنظیم نبود تا اینکه توانست ساخت هواپیمای مسافربری را نیز به فعالیت‌های خود بیفزاید. چارچوب مبتنی بر سه محور فکری و هدف بزرگ و مخاطره آمیز نمونه ای است که به خوبی نشان می دهد این دو پژوهش چگونه به یکدیگر پیوند می خورند و من مایلم آن را در اینجا و به عنوان ابزاری سودمند به شما ارائه دهم تا بتوانید در سازمان خود نیز به همین نحو عمل کنید. اما این عامل به تنهایی نمی تواند موجب عالی بودن و ماندگاری سازمان شما شود. ایجاد یک شرکت بزرگ و پایا مستلزم به کارگیری تمام مفاهیم مهم برگرفته از این دو پژوهش است، آن هم به گونه‌ای که در هم آمیخته شوند و به طور مداوم و به مرور زمان مورد استفاده قرار گیرند. به علاوه هرگاه انجام هر یک از این ایده های مهم را متوقف کنید، سازمان شما به گونه اجتناب ناپذیر به سمت متوسط بودن پس روی می کند. به خاطر بسپارید که عالی شدن به مراتب آسان‌تر از عالی ماندن است. در نهایت به کارگیری مداوم این دو پژوهش موجب می شود یکی از آنها بر اساس دیگری ساخته شده و بهترین موقعیت برای ایجاد نتایج عالی و پایا را به شما بدهد. چرا عالی بودن؟ در سمیناری که برای گروهی از سایر دانشجویانم در دانشگاه استنفورد تشکیل شده بود، طی مدت زمان تنفس یک از دانشجویان نزدم آمد. اخمی به پیشانی انداخت و گفت: شاید من خیلی جاه طلب نباشم، اما واقعا نمیخواهم شرکت بزرگی تأسیس کنم. آیا این اشکالی دارد؟ جواب دادم: نه اصلاً. عالی بودن ربطی به اندازه یک شرکت ندارد. سپس برایش از سینا سیمانتاب صحبت کردم، مدیر ساختمانی که لابراتوار پژوهشی من در آن قرار دارد. سینا یک مؤسسه واقعا عالی ایجاد کرده است. یک ساختمان مدرسه آجر قرمز و قدیمی که در سال 1892 ساخته شده و پس از بازسازی به یکی از بهترین مکانها مبدل شده است. در دکوراسیون و حفظ آن توجه بسیاری به جزئیات و حاشیه کار شده است. یکی از نتایج این کار جذب بسیاری از علاقه‌مندان در شرکت بولدر، رعایت معیاری که سایر معیارهای ساخت و ساز محلی دیگر با آن در تضاد هستند و کسب بالاترین سود به ازای هر فوت مکان است. شرکت کوچک او حقیقتاً یکی از مؤسسات بزرگ در زادگاه من به شمار می رود. سیمانتاب هرگز به خاطر اندازه مؤسسش عالی نبوده و دلیلی هم نداشته که اینطور تصور کند. دانشجوی مورد بحث برای لحظه مکس کرد و سپس گفت: خب من میپذیرم که برای رسیدن به سطح عالی لازم نیست یک شرکت بزرگ بسازم. اما حتی اگر این طور باشد چرا باید سعی کنم یک شرکت عالی بسازم؟ اگر بخواهم فقط موفق شوم چطور؟ این پرسش کمی مرا به فکر واداشت. فرد سوال کننده یک شخص تنبل نبود. او در سنین جوانی حرفه شخصی خود را آغاز کرده، به تحصیل در دانشکده حقوق پرداخته و پس از مدرسه فوق لیسانس به یک کارفرمای فعال تبدیل شده بود. او انرژی زاید الوصفی دارد، همچنین از انگیزه شدید و مؤثر برخوردار است. از میان تمام دانشجویانی که در تمام این سالها می شناختم، او تنها کسی است که تقریبا شکی ندارند به موفقیت چشمگیری دست خواهد یافت. با این حال، کل ایده تلاش برای ساختن سازمانی عالی و ماندگار را زیر سوال می برد. من می توانم دو پاسخ به این پرسش بدهم. اول اینکه به عقیده من ساختن چیزی عالی به هیچ وجه دشوارتر از ساختن چیزی خوب نیست. شاید از نظر آماری رسیدن به حد عالی خیلی کمتر اتفاق افتاده باشد، اما این امر نیازمند تلاشی بیشتر از متوسط بودن دائمی نیست. در واقع اگر برخی از شرکت‌های همتراز را در مطالعه خود شاخص بگیریم، این امر مستلزم سختی کمتر و شاید کار کمتر است. زیبایی و نیروی یافته‌های تحقیقاتی ما در این است که آنها اساساً زندگی ما را ساده‌تر کرده و بر تأثیرگذاری آن می‌افزایند. این حقیقت ساده که به وضوح بدانیم چه چیز حیاتی است و چه چیز حیاتی نیست، آرامش زیادی به ما می دهد. در واقع، هدف این کتاب این نیست که بگوید ما باید این کشفیات را به آنچه همکنون انجام می دهیم بیافزاییم و از این طریق کار خود را بیشتر کنیم. هدف این است که دریابیم آن مقدار کاری که انجام می دهیم در بهترین صورت نوعی ائتلاف انرژی در بر دارد. اگر بخش اعظم کار خود را با بکارگیری این اصول انجام دهیم و سعی کنیم انجام هر کار دیگر را نادیده گرفته و یا حذف نماییم، زندگی راحتتر و نتایج خیلی بهتری کسب خواهیم کرد. بگذارید این مطلب را با یک نمونه غیرکاری توضیح دهم. آخرین داستان این کتاب. اخیراً هیئت مربیگری یک گروه دونده دو صحرایی پس از برنده شدن در دومین جام قهرمانی ایالات در طول 2 سال برای صرف شام دور هم جمع شدند. این برنامه از 5 سال گذشته از وضعیت خوب 20 نفر اول در این ایالات به عالی رقبای ثابت برای قهرمانی ایالات در هر دو گروه پسران و دختران رسیده بود. یکی از مربیان گفت: من این موضوع را نمی فهمم. چرا ما اینقدر موفق هستیم؟ ما بیشتر از سایر تیمها کار نمی کنیم و آنچه انجام می دهیم بسیار ساده است. پس چرا اینقدر مؤثر واقع می شود؟ او به دریافت خارپشتی این برنامه اشاره داشت که در جمله ساده بیان می شود. ما در انتها به بهترین شکل می دویم. ما در انتهای تمرین های شدید به بهترین شکل می دویم. ما در انتهای مسابقات به بهترین شکل می دویم و ما در انتهای فصل که حد اکثر امتیاز را دارد به بهترین شکل می دویم. همه چیز در این ایده ساده نهفته است و هیئت مربیگری می داند چگونه بهتر از هر تیم دیگر در ایالت این تأثیر را ایجاد کند. مثلا آنها در خط 2 مایلی از یک مسابقه 3.1 مایلی یک مربی می‌گذارند تا همچنان که دونده‌ها عبور می‌کنند اطلاعات جمع کند. اما برخلاف اکثر تیم‌ها که فواصل زمانی را محاسبه می‌کنند، سرعت دویدن چند دقیقه به ازای هر مایل، این تیم فواصل مکانی را محاسبه می‌کند. دونده‌ها به هنگام عبور در کجا هستند؟ بعد مربی‌ها سرعت دونده‌ها را محاسبه نمی‌کنند، بلکه به محاسبه این مطلب می‌پردازند که در انتهای مسابقه از مایل 2 تا خط پایان از چند رقیب می‌گذرند. آنها از این اطلاعات برای اهدای استخوان‌های جمجمه پس از هر مسابقه استفاده می‌کنند. بچه‌ها یاد می‌گیرند چگونه قدم بردارند و با اعتماد به نفس مسابقه دهند. آنها در انتهای یک مسابقه سخت با خود می اندیشند. در انتها خیلی خوب می دویم. پس اگر بدجوری آسیب ببینم، رقبایم خیلی بیشتر به من آسیب خواهند زد. نکته مهمی دیگر این است که آنها برای چه چیزی انرژی مصرف نمی کنند. مثلا وقتی سرمربی برنامه را به عهده می گیرد، در می یابد که در مقابل خواسته ها مسئول است. مسئول برنامه های تفریحی و ایجاد فضایی از هلهله و شادمانی تا در کودکان ایجاد انگیزه نموده و آنها را علاقمند سازد. مهمانی ها و مسافرت های خاص و ماجراهای خاص در خرید از بازارهای نایک و سخنرانی های تأثیرگذار. او خیلی زود تقریبا تمام این فعالیت دیوانه کننده و زمانبر را به اتمام می رساند. او گفت: ببینید، این برنامه بر اساس این ایده ساخته می شود که دویدن تفریح است. مسابقه تفریح است، پیشرفت تفریح است و برنده شدن نیز تفریح است. اگر شما آنچه را که ما در اینجا انجام می دهیم دوست ندارید، می توانید بروید و کار دیگری برای خود دست و پا کنید. نتیجه، تعداد کودکان در این برنامه در عرض 5 سال به 3 برابر رسید، یعنی از 30 نفر به 82 نفر افزایش یافت. تا قبل از آن که تیم پسرها در اولین مسابقه قهرمانی 2 صحرایی ایالت به مقام قهرمانی دست یابد، او به وضوح هدف را معین نکرد یا سعی نکرد اشتیاق رفتن به آن سمت را در آنها ایجاد کند. در عوض اجازه میداد بچه‌ها شتاب بگیرند و خودشان نیز در هر مسابقه و هر هفته که کسی را در این ایالت مغلوب می کردند، این امر را ملاحظه کنند. سپس روزی در یکی از جلسات آموزش دو، یکی از پسرها به همگروهیش گفت: ببین، من فکر می کنم ما بر این تیم پیروز می شویم. و دیگری گفت: بله، منم همینطور فکر می کنم. همه به دویدن ادامه دادند و این هدف در سکوت درک شده بود. هیئت مربیان حتی یک بار اشاره‌ای به قهرمانی ایالت نکردند تا وقتی که بچه ها خودشان تشخیص دادند که می توانند این کار را انجام دهند. این روش قوی ترین فرهنگ نظمگرایی ممکن را ایجاد کرد و 7 دونده تیم اول دانشگاهی در قبال برنده شدن ایالت احساس مسئولیت می کردند. تعهدی که نه در قبال مربیان بلکه در قبال یکدیگر حس می کردند. حتی یکی از اعضای تیم شب قبل از مسابقه افراد تیم را فرا خواند تا مطمئن شود همه آمادند تا زود به رخت خواب بروند. دیگر نیازی نبود مربی ها در این تیم نظم برقرار کنند. آنها در مایل آخر بر سرعت خود می افزودند و از رقبای خود جلو می زدند. ما در انتها با بالاترین سرعت می دویم. هر یک از افراد آسیب می دید، اما می دانست که اگر از دیگران عقب بماند لطمه بیشتری می بیند. هیچ کس عقب نماند و این تیم با امتیاز بیشتر بر تیم رقیب پیروز شد. سرمربی بار دیگر تمام این برنامه را پیرامون ایده ابتدا فرد بازسازی کرد. یکی از دستیاران مربی در رشته پرتاب وزنه 300 پوندی است. به سختی میتوان او را حتی در حد دونده مسافت‌های کوتاه مجسم کرد. اما او بی تردید شایسته ترین فرد است. او ارزش‌های گروه را می‌پذیرد و از روش‌های لازم برای کمک به ساختن یک تیم بزرگ و عالی برخوردار است. وقتی برنامه شتاب لازم را پیدا کرد، بچه‌های بیشتر و مربیان خیلی بهتری جذب آن شدند. همه می‌خواهند بخشی از این چرخه حرکت باشند. آنها می‌خواهند بخشی از تیم قهرمانی باشند. آنها می‌خواهند بخشی از یک فرهنگ ممتاز باشند. وقتی تیم دو صحرایی نشان قهرمانی دیگری را در زمینه ورزش از آن خود می کند، بچه های بیشتری به آن ملحق می شوند. منبع استعدادها وسیع تر می شود و تیم سرعت بیشتری پیدا می کند و باز هم قهرمانی های بیشتری به دست می آورد که باز هم منجر به جذب جوانان بیشتری شده و بر سرعت تیم می افزاید و به همین ترتیب این روند در این چرخه رشد مصری ادامه می‌یابد. آیا این مربی‌ها بیشتر از سایر تیم‌ها برای ایجاد برنامه‌های عالی زحمت و مرارت می‌کشند؟ آیا آنها سخت‌تر کار می‌کنند؟ نه. در حقیقت تمام دستیاران مربی در حرفه‌های تمام وقت خارج از مربیگری مشغول به کار هستند، مثل مهندسین، تکنیسیان‌های کامپیوتر، معلمین و آنها اساساً هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند و زمانی خارج از زندگی پرمشغله خود را به این کار اختصاص می دهند تا سهمی در ساختن یک برنامه بزرگ داشته باشند. آنها توجه خود را به کارهای درست معطوف می کنند و از کارهای نادرست می پرهیزند. آنها حقیقتاً در محدوده شرایط خاص خود به تمام موارد ذکر شده در این کتاب عمل می کنند و از ائتلاف وقت در هر کاری که تناسبی با اهدافشان ندارد احتراز می جویند. ساده، روشن، آسان، برازنده و خیلی موارد خوب دیگر. این داستان گویای این مطلب است که این ایده ها مؤثر واقع می شوند. در هر وضعیتی که هستید اگر آنها را به کار ببرید، زندگی و تجربه شما کیفیتی بهتری پیدا می کند و در عین حال نتایج بهتری کسب می کنید. و در طول راه ممکن است بهترین سازمان را ایجاد کنید. لذا باز هم می پرسم، اگر عالی بودن اصلا سخت‌تر نباشد، با توجه به این ایده ها نتایج بهتری در بر داشته باشد و فرایندی لذت بخشتر داشته باشد، پس چرا آن را هدف خود قرار ندهیم؟ صریح بگویم، قصد ندارم اظهار کنم که رسیدن از خوب به عالی امری ساده و آسان است یا اینکه هر سازمانی با موفقیت این تحول را صورت می دهد. بدیهی است که برای هر کسی ممکن نیست به حد بالاتر از متوسط برسد. اما با قاطعیت میگویم کسانی که سعی دارند خوب را به عالی تبدیل کنند میبینند که این مسیر به هیچ وجه دشوارتر یا طاقت فرساتر از کار کسانی نیست که فقط در حد متوسط میمانند. بله، تبدیل شدن از خوب به عالی مستلزم صرف انرژی است، اما ایجاد شتاب حرکت بیش از این که انرژی را خارج کند، انرژی بیشتر را به منبع باز می گرداند. برعکس، حد وسط بودن دائمی به خودی خود فرایندی مایوس کننده است و انرژی بیشتر را به خود اختصاص می دهد. اما پاسخ دومی هم برای این پرسش که چرا عالی باشیم هست. همان پاسخی که در وهله اول عمیقاً انگیزه پذیرش این پروژه بزرگ را در ما ایجاد کرد. جستجو برای معنا، یا دقیق تر بگوییم جستجو برای کار با معنا. از سرمربی برنامه دو صحرایی پرسیدم چرا احساس می کند باید خود را به سطح عالی برساند. او قبل از اینکه جواب بدهد مکس کرد و بعد گفت این پرسش واقعاً خوبی است. پس از مکس طولانی گفت پاسخ دادن به این پرسش حقیقتاً دشوار است. مکسی بیشتر، من حدس میزنم زیرا من واقعاً به آنچه انجام میدهم توجه دارم. من به دویدن و تأثیری که بر زندگی این جوانان میگذارد ایمان دارم. من میخواهم آنها تجربه‌ای بی‌نظیر داشته باشند و سهیم بودن در چیزی واقعاً عالی را تجربه کنند. همچنین جالب است بدانید مربی مزبور دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از یک دانشکده بازرگانی خوشنام، فارغ التحصیل انجمن افتخاری دانشجویان ممتاز دانشگاه در رشته اقتصاد و برنده بهترین پایان نامه ممتاز دانشجویی دوره لیسانس در یکی از برگزیده‌ترین دانشگاه‌های جهان است. اما او دریافت اغلب آنچه همکلاسی‌هایش به طور پیوسته انجام می‌دادند، ام از سرمایه گذاری بانکی در وال استریت، تأسیس شرکت های اینترنتی، مشاوره مدیریت، کار برای شرکت IBM یا هر چیزی دیگر از نظر او بی‌معنی است. او حتی به این تلاش ها فکر هم نمی کرد، چه رسد به این که بخواهد آنها را به بهترین برساند. از نظر او اغلب مشاغل فاقد هر گونه هدف پرمعنی بودند و لذا تصمیم گرفت به دنبال کاری پرمعنی باشد. کاری که آنقدر نسبت به آن اشتیاق و علاقه داشته باشد که پرسشه چرا برای رسیدن به بهترین سطح تلاش کنیم برایش تقریبا حرفی بیهوده باشد. اگر توجه زیادی به کاری که انجام می دهید دارید و به هدف آن اعتقاد عمیق دارید، پس غیر ممکن است که نخواهید برای بهترین شدن در آن تلاش کنید. این امری مسلم است. من تلاش کردم تصور کنم رهبران سطح پنجم شرکت هایی که مورد بررسی قرار دادیم چه پاسخ هایی به این پرسش چرا عالی بودن می دهند. البته بسیاری از آنها خواهند گفت ما عالی نیستیم، ما می توانستیم خیلی بهتر از این شویم. اما اگر اصرار می کردیم که پاسخ دهند چرا برای عالی شدن تلاش کنیم، به اعتقاد من درست مثل مربی دو صحرایی پاسخ می دادند. آنها کاری را انجام می دهند که برایشان اهمیت زیادی دارد و به شدت به آن علاقمند هستند. ممکن است آنها هم مثل بیل هیلوت در وهله اول و بیش از همه در فکر پدید آوردن شرکتی باشند که به واسطه برتری ارزش‌ها و موفقیتش تأثیر بسزایی بر روش مدیریت شرکت‌ها در سر تا سر جهان داشته باشد. یا مثل کنیورسون ممکن است احساس یک سرباز جنگ های صلیبی را داشته باشند که هدفش نابود کردن سلسله مراتب کسالتبار طبقاتی است که موجب تنزل کار و مدیریت شوند. یا مثل داروین اسمیت در شرکت کیمبرلی کلارک ممکن است به واسطه احساسی شدید نسبت به هدفی ناشی از خواست درونی برای عالی بودن به خودی خود و با انگیزهی درونی بخواهند هر کاری که انجام می دهند در حد عالی باشد. یا شاید مثل لایل اورینگام در کروگر یا کروک والگرینگ در والگرینز در بخش تجاری رشد کنند و فقط عاشق آن باشند. شما برای دوست داشتن آنچه انجام می دهید یا توجه عمیق به کار خود نیازی به دلیل واقعی ندارید، اگرچه ممکن است داشته باشید. تمام اینها به این دلیل است که شما کار خود را دوست دارید و به آن توجه می کنید. بدین ترتیب، پرسش چرا عالی بودن تقریبا پرسشی بی‌معنا است. اگر شما بنا به هر دلیل به کاری مشغول هستید که آن را دوست دارید و به آن توجه می کنید، پس این پرسش احتیاج به هیچ پاسخی ندارد. پرسش این نیست که چرا، بلکه چگونه. در واقع پرسش حقیقی این نیست که چرا بزرگی، بلکه این است کدام کار شما را ترغیب می کند که برای عالی شدن در آن تلاش کنید. اگر لازم است به این پرسش پاسخ دهید که چرا باید برای عالی شدن تلاش کنیم، یا اینکه آیا موفقیت کافی نیست، پس احتمالاً در زمینه نامناسبی مشغول فعالیت هستید. شاید تمایل شما برای اینکه بخشی از چیزی عالی باشید در زندگی کاری شما رخ ندهد، اما آن را در جای دیگر پیدا کنید. اگر این امر در زندگی کاری شما روی ندهد، شاید وقتی اتفاق بیفتد که بخواهید زندگی معنوی خود را به سطح عالی برسانید. شاید در یک سازمان غیر انتفاعی یا اجتماعی یا کلاسی که در آن تدریس می کنید. به کاری مشغول شوید که به آن علاقه وافر دارید و می خواهید آن را به سطح عالی برسانید. نه به خاطر آنچه به دست خواهید آورد، اما از آن جهت که ثابت کنید این کار شدنی است. وقتی اینطور عمل می کنید، رشد را آغاز خواهید کرد و به گونه اجتناب ناپذیر به سمت تبدیل شدن به یک رهبر سطح پنجم حرکت می کنید. در ابتدای کتاب نمی دانستیم چگونه به رهبر سطح پنجم تبدیل شویم و پیشنهاد کردیم با عمل کردن به سایر یافته ها این کار را آغاز کنید. اما شما تحت چه شرایطی می توانید حرکت و نظم لازم برای انجام کامل سایر یافته ها را داشته باشید؟ شاید وقتی از عهده آن برمی آیید که توجه عمیقی به کاری که انجام می دهید داشته باشید و وقتی که مسئولیت های شما در موازات سه محور فکری شخصیتیتان قرار گیرند. وقتی تمام قطعات این پازل به هم بپیوندند، نه فقط کار، بلکه زندگی شما نیز به سمت عالی بودن سوق پیدا می کند. زیرا زندگی ما در نهایت فقط چنانچه با معنا باشد عالی خواهد بود و داشتن یک زندگی پرمعنا بدون یک کار پرمعنا بسیار دشوار است. شاید در این صورت بتوانید به آن آرامش دست نیافتنی برسید. آرامش ناشی از اینکه می دانید در ایجاد یک برتری شایسته دخیل بوده و در آن سهمی داشته اید. در واقع ممکن است حتی به عمیق‌ترین نوع رضایت خاطر دست یابید و احساس کنید که زندگی کوتاه مدت شما روی کره زمین به خوبی سپری شده است و بدانید که این امر حائز اهمیت است.